با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی داستان کوتاه کباب قاز نوشته زنده‌یاد جمالزاده خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی.
تبریک پیشاپیش سال نو قربان و روز چهارشنبه سوریتون هم مبارک.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. همچنین هم چهارشنبه سوری مبارک باشه، هم سال نو، که امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه. امروز من فکر کردم یک داستان کوتاهی از سید محمد علی جمالزاده که با کتاب یکی بود یکی نبودش در واقع به نوعی او رو آغازگر داستان نویسی معاصر میدونن بخونم، که خیلی هم بی‌مناسبت نیست. داستان شروع میشه با شب عید نوروز بود و داستان بامزه‌ایه برای حالا یک کمی رفع خستگی. و از فردا کتاب زیبایی داره خانم سیمین بهبهانی که تندرست باشه و عمرش دراز، به اسم آن مرد مرد همراه هم. کتاب کوچیکیه که در مورد آقای منوچهر کوشیار، همسرشون که از دنیا رفتند، این کتاب رو نوشته. من فکر کردم که از فردا شروع کنیم خوندن آن مرد مرد همراه هم. امروز اگر اجازه بدید من شروع کنم به خوندن کباب قاز.
خواهش می‌کنم قربان، بفرمایید.
کباب قاز نوشته محمد علی جمالزاده. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده کباب قاز صحیحی بدهد. دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من در آمد. فوراً مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم. گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای و باید در این موقع درست جلوشان درآیی. ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم، یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عده مهمان بیشتر از 11 نفر نباشد که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر می دانی که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است و بودجه ابداً اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمی دهد و دوستان من هم از 23-24 نفر کمتر نمی شوند. گفت یک بر نرخر گردن کلوفت را که نمی شود وعده گرفت، تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقدن خط بکش و بگذار سماق بمکند. گفتم ای بابا، خدا را خوش نمی آید این بدبخت ها یک سال آزگار یک بار برایشان چنین پای می افتد و شکم ها را مدتی صابون زدند که کباب قاز بخورند و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش در بروم چشمم را در خواهند آورد و حالا که خودمانیم حق هم دارند. چطور است از منزل یکی از دوست و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم؟ با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در مهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز آریه وارد این خانه بشود. مگر نمیدانی که شگون ندارد و بچه اول میمیرد؟ گفتم پس چاره ای نیست جز این که 2 روز مهمانی بدهیم، یک روز یک دسته دیگر بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته دیگر. عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند. اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. علاوه بر قاز معهود، آش جو اعلا و کباب بره ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات روبراه شده است. در تخت خواب گرم و نرم تازه‌ای که از جمله اسباب جهاز خانم است، لم داده و به تفریح تمام مشغول خواندن حکایت‌های بی‌نظیر صادق هدایت بودم. درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت جوان دیلاغی مصطفی نام آمده، میگوید پسر عموی تنی توست و برای عید مبارکی شرفیاب شده است. مصطفی پسر عموی دختردائی خاله مادرم می شد. جوانی به سن 25 یا 26، لات و لوت و آسمان جل و بی دست و پا و پخمه و گاگول و تا بخواهی بدریخت و بدقواره. هر وقت می خواست حرفی بزند رنگ می گذاشت و رنگ بر می داشت و مثل اینکه دست هاون برنجی در گلویش گیر کرده باشد دهنش باز میماند و به خرخر میافتاد. الحمدلله که سالی یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمیشدم. به زنم گفتم تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این قول بیشاخ و دم را از سر ما بکن و بگذار برود لای دست بابای علیه رحمش. گفت به من دخلی ندارد، مال بعد بیخ ریش صاحبش، ماشالله 7 قرآن به میان پسر عموی دست دیزی خودت است، هر گلی هست به سر خودت بزن. من اساسا شرط کردم با قوم و خیش های ددری تو هیچ سر و کاری نداشته باشم، آن هم با چنین لندهور الدنگی. دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره را که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی آمده ناامید کنم. پیش خود گفتم چون این روز مبارکی صله ارحام نکنی کی می خواهی کرد؟ لذا صدایش کردم. سرش را خم کرده وارد شد. دیدم ماشالله چشم بد دور آقا وا ترقیدند، قدش درازتر و پک و پوزش کریهتر شده است، گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده‌ای که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود، سر از یقه چرکین بیرون دوانده بود و اگرچه به حساب خودش ریش را تراشیده بود اما پشمهای زرد و سرخ و خرمایی به بلندی یک انگشت از لابلای یقه پیراهن سر به در آورده و مثل کرمهایی که به مارچوبه گندیده افتاده باشند در پیرامون گردن و گلو در جنبش و اهتزاز بودند. از توصیف لباسش بهتر است بگذرم، ولی همینقدر می دانم که سرزانوهای شلوارش که از بس شسته بودند به قدر یک وجب خرد رفته بود، چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم دو رأس هندوانه از جایی کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیء عجاب بودم که عیالم هراسان وارد شد. گفت خاک به سرم مرد حسابی، اگر ما امروز این قاز را برای مهمانهای امروز بیاوریم برای مهمانهای فردا از کجا قاز خواهی آورد؟ تو که یک قاز بیشتر نیاورده ای و به همه دوستانت هم وعده کباب قاز داده ای. دیدم حرف حسابی است و بد قفلتی شده. گفتم آیا نمی شود نصف قاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟ گفت مگر میخواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف قاز سر سفره بیاورند. تمام حسن کباب قاز به این است که دست نخورده و سر به مهر روی میز بیاید. حقا که حرف منطقی بود و هیچ برو برگرد نداشت. در دم منتقل در دم منتقل وخامت امر گردیده و پس از مدتی اندیشه و استشاره چاره منحصر به فرد را در این دیدم که هر طور شده تا زود است یک قاز دیگر دست و پا کنیم. به خود گفتم این مصطفی گرچه زیاد کودن و بی نهایت چلمنه است، ولی پیدا کردن یک قاز در شهر بزرگی مثل تهران کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست. لابد این قدرها از دستش ساخته است. به او خطاب کرده گفتم مصطفی جان، لابد ملتفت شده این مطلب از چه قرار است. سر نازنینت را بنازم، میخواهم نشان بدهی که چند مرده حلاجی و از زیر سنگ هم شده امروز یک عدد قاز خوب و تازه به هر قیمت شده برای ما پیدا کنیم. مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش بریده بریده مثل صدای قلیانی که آبش را کم و زیاد کنند از نیپیچ حلقوم بیرون آمد و معلوم شد می‌فرمایند در این روز عید قید قاز را باید به کلی زد و از این خیال باید منصرف شد، چون که در تمام شهر یک دکان باز نیست. با حال استیصال پرسیدم پس چه خاکی به سرم بریزم؟ با همان صدا و همان اطوار آب دهن را فرو برده گفت والا چه عرض کنم، مختارید، ولی خوب بود مهمانی را پس می‌خواندید. گفتم خدا عقلت بدهد، یک ساعت دیگر مهمان‌ها وارد می‌شوند، چطور پس بخوانم؟ گفت خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده از تخت خواب پایین نیایید. گفتم همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کردم، چطور بگویم ناخوشم؟ گفت بگویید قاز خریده بودم سگ برده. گفتم تو رفقای مرا نمی شناسی، بچه قنداقی که نیستند بگویم ممه را لولو برد و آنها هم مثل بچه آدم باور کنند. خواهند گفت جانت بالا بیاید، می خواستی یک قاز دیگر بخری و اصلا پاپی می شوند که سگ را بیاور تا حسابش را دستش بدهیم. گفت بسپارید اصلا بگویند آقا منزل تشریف ندارند و به زیارت حضرت معصومه رفتند. دیدم زیاد پرت و پلا میگوید. خواستم نوکش را چیده دمش را روی کولش بگذارم و به امان خدایش بسپارم. گفتم مصطفی میدانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کردم، این اسکناس را میگیری و زود میروی که میخواهم هرچه زودتر از قول من و خانم به زن عموجان سلام برسانی و بگویی انشاءالله این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به این سالها برسد. ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگر است. بدون آنکه اصلا به حرفای من گوش داده باشد دنباله افکار خود را گرفته گفت اگر ممکن باشد شیوهی سوار کرد که امروز مهمانها دست به قاز نزنند، می شود همین قاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد. این حرف که در بادی امر زیاد بی پا و بی معنی به نظر می آمد، کم کم وقتی درست آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیله نشخوار کردم معلوم شد آنقدرها هم نامعقول نیست و نباید زیاد سرسری گرفت. هرچه بیشتر در این باب دقیق شدم یک نوع امیدواری در خود حس نمودم و ستاره ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سر دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده گفتم اولین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم، ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. باید خودت مهارتی به خرج بدهی که احدی از مهمانان در صدد دست زدن به این قاز بر نیاید. مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست و مهارتش را به کدام جانب می‌خواهم بکشم، آثار شادی در وجناتش نمودار گردید. بر تعارف و خوش زبانی افزوده گفتم چرا نمیای بنشینی؟ نزدیکتر بیا روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. بگو ببینم حال و احوالت چطور است؟ چه کار می‌کنی؟ می‌خواهی برایت شغل خوب و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز نمی‌خوری؟ از این باقلبا نوشجان کن که سوغات یزد است. مصطفی قد دراز و کج و موجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقبه هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند، ولی مهلتش نداده. گفتم استغفرالله، این حرف ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی، اصلا امروز هم نمیگذارم از اینجا بروی، باید مهمان عزیز خودم باشی. یک سال تمام است این طرف ها نیامده بودی، ما را یک سره فراموش کرده ای و انگار نه انگار که در این شهر پسر عمویی هم داری. معلوم می شود از مرگ ما بیزاری، الا و للا که امروز باید نهار را با ما صرف کنی. همین الان هم به خانم می سپارم یک دست از لباسهای شیک خودم را هم بدهد بپوشی و نونوار که شدی بیایی سر میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست ملتفت باش، وقتی بعد از مقدمات آش جو و کباب بره و برنج و خورش قاز را روی میز آوردند می گویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر شکم ما جا ندارد، اینقدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خودمان نیست، کاه دان که از خودمان است. واقعا حیف است این قاز به این خوبی را سگ خور کنیم. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم بفرمایید همینطور این دوری را برگردانند به اندرون، و اگر خیلی اصرار دارید ممکن است باز یکی از ایام همین بهار خدمت رسیده از نو دلی از عزا در آوریم. ولی خدا شاهد است که اگر امروز بیش از این به ما بخورانید همینجا بستری شده و بال جانت می‌گردیم، مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف می‌کنم تو بیشتر ابا و امتنان می‌ورزی و به هر شیوه‌ای هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه میکنی. مصطفی که با دهن باز و گردن دراز حرفهای مرا گوش میداد پوزخند نمکینی زد، یعنی که کشک، و بعد از مدتی کوک کردن دستگاه صدا گفت خوب دستگیرم شد، خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد. چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد. وقتی مطمئن شدم که خوب خرفهم شده برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع به اتاق دیگرش فرستادم و باز رفتم تو خط مطالعه حکایات کتاب سایه روشن. دو ساعت بعد مهمانها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تام می داشتند که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر و زراق و فتان و خرامان چون طاووس مست وارد شد. صورت را تراشیده، سوراخ و سنبه و چاله و دستاندازهای آن را با گرد و کرم کاه گل مالی کرده، زلف‌ها را جلا داده، پشم‌های زیادی گوش و دماغ و گردن را چیده، هر هفت کرده و معطر و منور و معنن، گویی یکی از عشاق نامی سینماست که از پرده به در آمده و مجلس ما را به طلعت خود مشرف و مزین نموده باشد. خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقه‌ای به کار برده که لباس من اینطور غالب بدنش در آمده است. گویی جامعی بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است. آقای مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه تمامتر به جای خود زیر دست خودم بر سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرر خود برمی آید قلبن خیلی مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت به کلی آسوده می شد. به قصد ابراز رضامندی خود گیلاسی از عرق پر کرده و تعارف کنان گفتم آقای مصطفی خان، از این عرق اصفهان که الکلش کم است یک گیلاس نوش جان بفرمایید. لبها را قنچه کرده گفت اگرچه عادت به کنیاک فرانسوی ستاره نشان دارم ولی حالا که اصرار می‌فرمایید اطاعت می‌کنم. این را گفته و گیلاس عرق را با یک حرکت مچ دست ریخت در چاله گلو و دوباره گیلاس را به طرف من دراز کرده گفت عرقش بدتم نیست، مزه ودکای مخصوص لنینگراد را دارد که اخیراً شارژ دافر روس چند بطری برای من تعارف فرستاده بود. جای دوستان خالی خیلی تعریف دارد ولی این عرق اصفهان هم پای کمی از آن ندارد. ایرانی وقتی تشویق دید فرنگی را تو جیبش می‌گذارد. یک گیلاس دیگر لطفاً پر کنید ببینم. چه دردسر بدهم، طولی نکشید که دو ثلث شیشه عرق به انضمام عمده‌ای از مشروبات دیگر در خمره شکم این جوان فاضل و لایق سرازیر شد. محتاج به تذکار نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی‌شمردند. از همه اینها گذشته از اثر شراب و کباب چنان قلب ماهیتش شده بود که باور کردنی نیست. حالا دیگر چانه اش گرم شده و در خوشزبانی و حرافی و شوخی و بزله و لطیفه نوک جمع را چیده و متکلم وحده و مجلس آرای بلا مارس شده است. کلید مشکلگشای عرق قفل توپق را هم از کلامش برداشته و زبانش چون ذوالفقار علی از نیام برآمده و شق القمر می کند. این آدم بی چشم رو که از امامزاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف در نگذاشته بود از سرگذشت‌های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگری از اروپا و آمریکا چیزها حکایت میکرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ایشان زبان. عجب در این است که فرو رفتن لقمه های پی در پی ابدا جلو صدایش را نمیگرفت، گویی حنجرهش دو تنبوشه داشت، یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرف های قلمبه. به مناسبت صحبت از 13 عید بنا کرد به خواندن قصیده‌ای که می گفت همین دیروز ساخته است. فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی ادعای فضل و کمالشان می شد مقداری از ابیات را دو بار و سه بار مکرر ساختند. یکی از حضار که کباده شعر و ادب می کشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبه شاعر را بوسیده و گفت ای والا حقیقتا استادی، و از تخلص او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر چین به صورت انداخته گفت من تخلص را از زوائد و از جمله رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد، ولی به اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی به بنده لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی شده بودیم، کلمه استاد را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم، اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همه هزار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس بجاست و واقعا سزاوار حضرت ایشان است. در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای امارت بلند شد. آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند: همقطار، احتمال می‌دهم وزیر داخله باشد و مرا بخواهد. بگویید فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد. ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است. اگر چشمم احیاناً تو چشمش می‌افتاد، با همان زبان بی‌زمانی نگاه حقش را کف دستش می‌گذاشتم. ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از این بشقاب به آن بشقاب می‌دوید و به کائنات اعتنا نداشت. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگر صرف شده است و پیش درآمد کنسرت آروق شروع گردیده است و موقع مناسبی است که کباب غاز را بیاورم. مثل اینکه چشمم به راه کله اشپختور باشد، دلم می تپید و برای حفظ و حسانت قاض در دل فلاح خیرن حافظن می گویم. خادم را دیدم که قاب بر روی دست وارد شد و یک رأس قاض فربه و برشته که هنوز روغن در اطرافش وز می زند در وسط میز گذاشت و ناپدید. ششتانگ حواسم پیش مصطفاست که نکند بوی قاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود. ولی خیر، الحمدلله هنوز عقلش به جا و سرش تو حساب است. به محض اینکه چشمش به قاز افتاد، رو به مهمانها نموده گفت: آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. آیا حالا هم وقت آوردن قاز است؟ من که شخصا تا خرخره خوردم و اگر سرم را از تنم جدا کنید یک لقمه هم دیگر نمیتوانم بخورم ولو مائده آسمانی باشد. ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریض خانه دولتی برویم. مائده انسان که گاوخونی زندرود نیست که هرچه تویش بریزی پر نشود. آنگاه نوکر را صدا زده گفت: بیا هم قطار، آقایان خواهش دارند این قاز را برداری و بی برو برگرد یک سر ببری به اندرون. آقای رحیمی، این داستان تموم نشد، یه چند صفحش مونده، وقت ما تموم شد.
فرد من فردا میخوام بخونیم.
بله دیگه، بذار فردا
در خدمتیم. خواهش میکنم.
شما به خیر و خوش بگذره به شما و همه دوستان. شب چهارشنبه سوری و
بعد چهارشنبه سوری
همه هم مبارک.
قربان شما. لطف فرمودید.
قربان شما.